جواب داده بود که
نویسنده بهتر است برود کشکش را بسابد.
جریان این مناظره در یکی از روزنامه‌هایی که به کتابخونه میومد به طور مرتب چاپ میشد. بعضی از علاقمندان به این بحث که روزنامه رو گیر نیاورده بودند، وقتی که برای مطالعه اون به کتابخونه مراجعه میکردند، متوجه میشدند در روزنامه یاد شده اثری از اون مقالات نیست. بعضی‌ها که خیلی بدبین بودند، اداره ممیزی رو زیر سوال میبردند و میگفتند ببینید حتی یه مقاله ادبی رو نمیذارن چاپ بشه. بعضی‌ها میگفتند اینجور کتابخونه ایه که آرشیو روزنامه هاش ناقصه. بعضی ها میگفتن این چه جور کتابخونه ایه که آرشیو روزنامه هاش ناقصه. مسئول کتابخونه حس کرد روزنامه هایی که اون مقاله رو نداره از روزنامه های مشابه خودش لاغرترن. با خودش گفت
شاید بین لاغری روزنامه ها و چاقی اون آقای میم ارتباطی باشه.
یه روز که آخرین جوابیه مترجم در روزنامه به چاپ رسید، مسئول کتابخونه از اون به عنوان تومه استفاده کرد تا منشأ این تهاجم فرهنگی رو پیدا بکنه. در کتابخونه هیچ کسی نبود. آقای میم طبق معمول اومد، کیفش رو جلوی چشم مسئول کتابخونه گذاشت، به سالن مطالعه رفت، روزنامه ها رو به هم ریخت و ورق زد. بعد از مدتی اومد، کیفش رو برداشت و به سرعت خداحافظی کرد و رفت. مسئول کتابخونه بلافاصله به سراغ همون روزنامه رفت و دید که بله، جا تر و صفه نیست. روز بعد آقای میم به کتابخونه اومد، پیش مسئول کتابخونه نشست، آبدارچی که چای آورده بود روی میز برای اون چای گذاشت. اون همیشه همین کارو میکرد، چون ظاهر آقای میم طوری بود که آبدارچی فکر میکرد باید جلوی اونم چای بذاره. مسئول کتابخونه فرصت رو محترم شمرد و شروع کرد از این در اون در حرف زدن و از طریق تداعی معانی صحبت بکشوند به مناظرات قلمی اون نویسنده و مترجم و گفت
متاسفانه بعضی ها آش رو با جاش میبرن، اون چه برای بدن مقویه خود آشه نه جاش.
ولی آقای میم که حواسش جمع بود با چند تا ضرب المثل و لطیفه قضیه رو ماسمالی کرد. یه روز از مرکز به کتابخونه مراجعه کردن که از کتاب‌های نشر غمزه هر چه دارید بدید، می‌خوایم از فهرست اونها فتوکپی بگیریم. مسئول کتابخونه همه کتاب‌ها رو آورد و شمرد. 45 جلد بود. گفت
تا اونجا که به یاد من میاد اینا 52 جلد بوده. لابد بقیه‌اشو امانت گرفتن.
مسئول کتابخونه سر فرصت فهرست رو بررسی کرد و دید 7 نفر از نویسندگان و فلاسفه گم شدن. لوکاچ، کندرا، کیرکگور، فوکو، بورکارت، ولتر و فروید. مسئول کتابخونه با خودش گفت
شاید آقای میم آدم مهمون نوازیه، این 7 نفر رو به خونه خودش دعوت کرده. شاید هم در واقع مخالف فلسفه بود و عقیده داشته پای استدلالیان چوبینه و خواسته اونا رو از میدون به در بکنه.
مسئول کتابخونه بی اختیار رفت سراغ فلاسفه دیگه تا ببینه آیا اونا هم به ضیافت آقای میم دعوت شدن یا نه. خوشبختانه اونا چاق‌تر از اون بودن که به این راحتی از در کتابخونه بیرون بدن.
پای بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
خب بریم به سراغ شگردهای طنزنویسی و ببینیم استاد عمران صلاحی در این خصوص چه نظری داشتند. به بخشی از مطالبی که ایشون در این خصوص فرمودن میخوام اشاره کنم و ازشون نقل قول کنم. استاد فرمودند که طنزنویس گاهی خودش را به کوچه علی چپ میزند، گاهی به در میگوید تا دیوار بشنود، گاهی میرود به گذشته، گاهی میرود به آینده، تعریفی که از 100 تا انتقاد بدتر است. به قول قدیمی ها ذم شبیه مدح. گاهی اوقات هم از یک نفر آنقدر تعریف می کنند که خود به خود تبدیل به طنز می شود. به این می گویند طنز غیر عمد، مثل قتل غیر عمد. یکی از شیوه های بسیار رایج نقیزه سازی است. به قول اخوان سالس یعنی تقلید تمسخرآمیز از سبک جدی یک اثر دیگر. فرنگی ها به آن پارودی می گویند، مثل تقلیدی که مثلا جناب اصفهانی با یخچالیه خود آتشکده آذر را نقص کرده است. یکی دیگر از شیوه ها وارونگویی است. مثل مقاله پیشنهاد موقرانه از جاناتان سویفت. سویفت در این مقاله برای جلوگیری از ازدیاد نفوس پیشنهاد می‌کند بچه‌های فقرا را بپزند و روی میز اغنیا بگذارند. فرنگی‌ها به این شیوه آیرونی یا وارونگویی طنزآمیز می‌گویند. ده خدا هم در برخی از مقالات چرند و پرند این شیوه ها را به کار برده است. شیوه ها و شگرد ها زیاد است. طنزنویس گاهی سعی می کند مستقیم توی دل ماجرا نرود و از این شیوه ها استفاده کند که حرفش را غیر مستقیم و چند پهلو بزند. او با طعنه و کنایه و ایما و اشاره پیش می رود تا با کسی تصادف نکند. با این حال گاهی دچار عوارض جانبی می شود. کم حواسی هم اغلب باعث تولید حوادث طنزآلود می شود. همین یک هفته قبل دوستی دعوتم کرده بود گوهردشت. من هم هر وقت کرج می روم گم می شوم. این بار هم گم شدم. بعد خانه ای را پیدا کردم به خیال اینکه خانه دوست ماست. زنگ زدم. در باز شد و رفتم تو. رفتم طبقه دوم دیدم در باز است. شما بودی چه کار می کردی؟ رفتم داخل آپارتمان یک دفعه که گفت ببخشید شما. گفتم ببخشید شما؟ گفت آقا شما وارد خانه من شدید، سوالم میکنید. معلوم شد که بیچاره همه موقع منتظر کسی بوده. زنگ که زده ام بدون پرسجو در را باز کرده. یک بار هم در اکباتان دوست موسیقیدانی دعوتم کرده بود. من هم سبد گلی گرفتم و رفتم زنگ را زدم. توی اکباتان هم که همه خانه ها شبیه همند. در باز شد رفتم بالا. یک نفر در آپارتمان را باز کرد، خیلی آراسته و دعوت کرد که بفرمایید. سبد گل را هم گرفت و گذاشت کنار بقیه دسته گل‌ها و ما هم نشستیم پهلوی بقیه مهمان‌ها. 10 دقیقه نشستم و دیدم که از رفیقمان خبری نیست. گفتم ببخشید آقای فلانی کجا هستند؟ همان کسی که در را باز کرده بود گفت مگر شما با چه کسی کار داشتید؟ مشخص شد که آن شب مجلس جشن بوده در آن خانه و صاحب خانه هم مهمانها رو نمی شناخته. بلند شدم و با خجالت گفتم ببخشید لطفا می شود دست گل را پس بدهید، چون این وقت شب گل فروشی نمی شود پیدا کرد. از نظر کلی طنز را دو جور می شود ایجاد کرد، یا با طنز موقعیت یا با طنز کلامی. امروزه این درگیری سنت و مدرنیسم خودش بزرگترین اسباب طنز شده، چون همانطور که گفتم همیشه چیزهای متضاد در کنار هم خنده‌دار می شود و امروز این تضادها در اوج است. بعضی از طنزپردازان هم با کلام کار می کنند. آنها از چیزهای پیش پا افتاده که در نظر دیگران بی اهمیت است مطالب جالبی خلق می کنند. طنز کلامی باید خلق شود، برای همین سخت‌تر از طنز موقعیت است. ممکن است این تلفن در موقعیت خودش خنده‌دار نباشد، اما اگر به کلام طنزنویس درآید می تواند خنده دار باشد. با این حال بعضی طنزپردازان مثل گوگول این دو حالت را با هم تلفیق می کنند. گوگول به همین دلیل موفق بوده است.
خنده زیبا ز اعماق وجود و جان خوش است، خنده ایرانیان در نقل نقلستان خوش است.
خب بریم به سراغ کمال تعجب، مجموعه خاطراتی که عمران صلاحی از شاعران و نویسندگان و هنرمندان در روزنامه ها می نوشتند و بعدها خود این مجموعه خاطرات تبدیل به کتاب شد. در بیشتر این خاطرات خود عمران حضور داشته و برخی از اونها رو از کسی شنیده یا جایی خونده. اولین خاطره عنوانش هست دلیل. فرمودند که از دوست نویسندهی پرسیدم چرا کتاب چاپ نمی کنی؟ گفت حق و تألیف که نمی دهند هیچ، باید 1000 نسخه کتاب را خودم بخرم و به دوستانم تقدیم کنم و آنها هم آن را نخوانند. بله اینجوری هست دیگه. آقا لاقل اگر نویسنده کتابش رو به شما هدیه کرد یه تورقی بفرمایید، ثواب داره. دکتر عباس احمدی در نقیزه اینطور سروده بود که من یار مهربانم اما کمی گرانم، چون جنس باد کرده در دست ناشرانم. عنوان خاطره بعدی هست تغییر نام. می‌فرماید که پرویز شاپور بیشتر لطیفه هایی را که تعریف می‌کرد خودش می‌ساخت. مثلا می‌گفت روزی در گورستان عده‌ای را دیدم که روی سنگ قبری با قلم و چکش دارند کار می‌کنند. پرسیدم شما چه کاره اید و اینجا چه کار می‌کنید؟ جواب دادند ما ماموران ثبت احوال هستیم. این مرحوم در زمان حیاتش تقاضای تغییر نام کرده بود. حالا با تقاضای او موافقت شده است. و عنوان مطلب آخری که خدمتون تقدیم می‌کنم هست فضولی. فرمودند که شخص فضولی می‌میرد و به آن دنیا می‌رود. به او می‌گویند اگر فضولی نکنی نصف بهشت را به تو می‌دهیم. شخص می‌پرسد خب نصف دیگرش را به که می‌دهید؟
زمین خنده را آباد کردی،
زمین خنده را آباد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی.
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
به لبخندی دلم را شاد کردی،
به لبخندی دلم را شاد کردی. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و نقل نقلستان رو گوش کردید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویذ اخم با لبخند. لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
و نقلاوران نقل نقلستان امروز، تهیه کننده مجده آقا محمدی، بازیگر امین زیایی و نقال این نقل نقلستان مهدی فرجی.
شبتون بخیر باشه. برنامه نقل نقلستان رو تقدیم حضور شما کردیم. امیدوارم که کامتون شیرین شده باشه از شنیدن این برنامه و خوشتون اومده باشه. چنانچه از برنامه خوشتون میاد و یا میخواین انتقاد و یا پیشنهادی بکنید، میتونید از طریق سامانه 301055 پیام ارسال کنید و یا از طریق شماره 24 ساعته 27 86 10 55 اقدام کنید. خدمتون عرض کنم که صدای ما را از رادیو سبا میشنوید، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، و با شما همراه هستیم با چند برنامه دیگه تا ساعت 10 شب. بعد از عرایز بنده برنامه زیر گذر طنز رو خواهید شنید. بعد از اون سینما سبا رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. جورچین رو ساعت 20:45 دقیقه میشنوید. میزه گرد رو هم ساعت 21:30 دقیقه تقدیم شما خواهیم کرد. و آخرین برنامه امشب مثل هر شب قصه های سباست که در ساعت 21:45 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در این لحظه بشنوید زیر گذر طنز رو.
زیر گذر طنز.
داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز،
اینجا گذره طنز پرداز است.
زیر گذره طنز،
زیر گذره طنز. نام و نام خانوادگی؟
رنه هامو.
سال تولد؟
1944.
محل تولد؟
مراکش.
نام آثار؟
خرچنگ، عصر عشق ورزیدن، برای هر کس و محبسی در خور او.
توجه، توجه شنوندگان رادیو سبا، توجه کنید. شنوندگان زیر گذر طنز، توجه کنید. پوچی و بیهودگی از مضامین برجسته طنز پردازی در نمایش امروز جهان است. خرچنگ، نوشته ی رنه هامو.
الو، مطب دکتر استولزبرگ تشریف دارن؟ خواهش میکنم گوشی رو بدید خدمتشون. به ایشون بفرمایید میشل زنگ زده. بله بله، میشل خودمم. خودمم هستم، بله، متشکرم. آلبر، خودتی؟ منم میشل. بله. الو، بله خوبم. عجیب که بهت میگم خوبم. نه، چرا؟ برای این که بهت زنگ زدم که برعکسش رو بگم. نه، خیلی زیاد. همین چند لحظه پیش یه بحران خیلی سخت رو گذروندم. درد. برای چی بیای؟ خودم میدونم چی در انتظارمه. الان درست 12 ماه هر روز این یک سال تو مرتب همین حرف رو به من میزنی. تو خیال میکنی پیشبینی یا چطور بگم تشخیصت درست و کامله؟ بله، حتما حق با توه. برای من هیچ اتفاقی نمیفته. تا یک ساعت دیگه؟ بسیار خوب. تا یک ساعت دیگه. الو؟ الو؟ آلبر؟ فکر کردم قطع کردیم. بله بله، فقط یه چیز. چیه این تسلیت؟
حال چطوره؟ خوبی؟
خوبم. آخه چطور میتونم خوب باشم؟ با یه پای شکسته، یه چش از کاسه در اومده، یه بازوی تو گچ.
حال چطوره؟ خوبی؟
خوبم. همین ماه بود؟ 12 ماه پیش. آه، پس میشه درست یک سال. یک سال پیش بود که به من گفت
تسلیت میگم.
تسلیت؟ فکر کنم من اولین آدمی باشم که در طول حیاتش مرگش رو بهش تسلیت گفته باشم. مرگش رو. عجب تعبیر مسخره ای. مرگش رو. مرگ خودش رو. خودش هم میتونه مرگ خودش رو به خودش تسلیت بگه. این نشون میده که این آدم دیگه خودش نیست. اگرم خودش باشه دیگه خودی نداره که به خودش نشون بده. آدم بی خودی هم نیست، چون آدم بی خود حتما از مرگ خودش ناراحت میشه. آدم بی خود آدمیه که خودش رو دوست داره، خودخواهه، خیلی به خودش مینازه، در صورتی که آدم بی خودیه. من تو خودم هیچ خودی نمیبینم که از خودم بی خود بشم، خودخواه بشم و به خودم بنازم. عجیبه، من دارم میمیرم و بازم سعی میکنم با این تعابیر مسخره مسخره بازی در بیارم. دیشب خواب مرگ رو دیدم. با این همه واقعا میشه گفت که من خوابش رو دیدم؟ درست نمیدونم، شاید همین چند لحظه پیش خودم این خواب از خودم در آوردم، یا شاید هم این فکر مرگه که شب پیش از توی گوشه مغزم بیرون اومده و واسطه جلوم که حسابش رو با هم تصویه کنه. درست مثل چه میدونم یه منشی که واسطه باشه جلو تو بگه
قربان شما وعده ملاقاتی دارید که سعی کنی سر ساعت در محل ملاقات باشید. میشل تو فردا باید بمیری، آماده رفتن باش.
خانم عزیز خوب کاری کردید که به من یادآور شدید، چون بدون شک یادم میرفت. یک ساله که مرگ خودم فراموش کرده بودم. مگه میشه آدم تاریخ تولد خودش رو مگه میشه فراموش کنه؟ اگه این حافظه لعنتی نبود، این منشی پیر درون آدم، امشب میگرفتم دراز میکشیدم و به خواب میرفتم مثل همیشه. در واقع زندگی چیزی جز تصویر گذرای یک روز نیست که هر دوی اونا با یک خواب محو و زائل میشن. معلومه خود زندگی طولانی تر از تصویرشه، چون زندگی معمولا طولانی تر از یک روزه. من همیشه به دوستان میگفتم تنها جواب به همه سوال‌ها مرگه، اما این همه سوال‌ها چی بودن؟ این چه سوالایی بودن که من دنبال جوابشون میگشتم؟ هیچ کدومشون به خاطرم نمیاد. هیچ مسئله‌ای نباید وجود داشته باشه، چون در روز جوابگویی هیچ سوالی به خاطر شما نمیاد. هیچ کس گریه نمی‌کنه، هیچ کس. من صدها بار به دوستان تذکر دادم و تکرار کردم که در مرگ من خوشحال باشید، من میخوام همه خوشحال باشن، شادی. فکری به نظرم رسیده، اگه برم زیر یه فانوس درخشان منتظر مرگ بیستم، مثل همه عشاق منتظرش بیستم با یه دست گل به دست. امیدوارم که با همه این حرفا اون به اندازه کافی زنانگی داشته باشه که قرار ملاقات فراموش نکنه. نه، اون میتونه به سرعت خودش رو به این عاشق بیقرارش برسونه. بله، من سر قرارم هستم، من اونجا دست گل به دست منتظرش هستم. میز شامی در پرتو نور شمع‌ها آماده است، اما نوشیدنیش ترش شده. همین اون بانوی سیاه‌پوش رو از اومدن پشیمون میکنه و همه ی هر اون چیزی که رشتم پنبه میکنه. فقط بله، این لطف زنانه این بانو شامل حال من میشه. اون منو میپذیره و این اونه که منو دعوت به نشستن و پس از اون به خدای من. از دو طلب آرامش در مقابل این ناشناس میکنم. من مرگ خودم رو مثل آدمی که رخت خوابشو با دقت آماده میکنم. آه چه رخوت شیرینی به شما دست میده وقتی که شما خودتون رو توی رخت خواب پرت میکنید. حتی نگاه هم نمیندازید ببینید که آیا ملافه ها کنار زده شدن یا نه. اینطوریه که آدم های غافل میمیرن. این از ترسه؟ یعنی من از مرگ میترسم؟ دیروز من ترسیده بودم که نتونستم بخوابم. خوابیدن این بهترین راه حله. میرم تو رخت خواب، روی خودم رو میپوشونم و به خواب میرم. آه چقدر ساده بود. و من به خواب میرم، یعنی پس از مرگ همینه. همینطوره؟ آدم فکر میکنه آدم میترسه، آدم یه شب میخوابه و فردا صبح همه چیز خوب و درست میشه. درست بله درسته، یه شب خوب گذشت و فردا شد. فردا، خدای تو فردا این فرد متضرر به درگاهت را دریاب، بر حالش رحمت آر، زندگیش را از او بگیر، زندگیم را از من مگیر، زندگی که از آن من است خدای من. مگر نه اینکه این زندگی را تو به من بخشیده ای و خود نیز می توانی آن را، زندگی من را از من پس بگیری؟ مگر من با این زندگی چه کردم؟ خدایا میشنوی چی میگم؟ این زندگی که تو به من بخشیدی از آن توست، تو خود می توانی از من پس بگیری؟ بسیار خوبم و بگذار بگویم هیچ وقت از این زندگی راضی نبودم.
اما با این همه بالاخره منم باید زندگی کنم، منم این زندگی رو دوست دارم. آه، فکر نکنم تو هم راضی به مرگ من باشی. آه، درست میگم، منم آدمی نیستم که به این سادگی دست از زندگی بردارم. نمیخوام ناراحتت کنم، ولی خب خودت به من حق بده. من اینجا الان افتادم، تنها درمونده، کاملا تنها درمونده. مگه جز تو کسی دیگه ای دارم؟ ها؟ پس اجازه بده فقط از تو بخوام. خدایا من 30 سالم، فقط 30 سال. و تو مرگ، تو شبیه دختر همیشه دم بختی هستی که فقط به مردهای زخم خورده روی خوش نشون میده. و تو شیطان، با این رقیب خودت به جنگ. قدرت خود رو با زندگی که بهش میدی نشون بده. نگذار منم یکی از قربانیان او باشم. کاری کن که دست از سر من برداره. دور شو، دور شو شیطان. عشق، ترک این خانه خاکی، احساس، اندیشه ها همه بخار شدن و رفتن هوا. اما من نمیتونم بمیرم، چون زنده هستم. برای اینکه حس میکنم، برای اینکه فکر میکنم، برای اینکه حس میکنم که فکر میکنم که زنده هستم. چطور میتونم بمیرم در حالی که زنده هستم و دارم زندگی میکنم؟ مرد شایدم زنی باشه بیعقل، بیمنطق، یک سرایدار پیر زندگی، سرایداری که همه چیز زندگی آدمو میدونه، همه چیزو زیر نظر داره، مخصوصا از وقتی که زن صاحب خونه از خونه میره بیرون یا ترکش میکنه. نه نه نه، دیگه طاقت ندارم. کوش کوش این تیغ سلمانی. آلبر دکتر بیا اینجا. تو گفتی که حتما میای بدیدنم دکتر، پس بیا، زود بیا، عجله کن. سب کن آلبه، قبل از اومدن یکی از اون آمپولاتو که زندگی رو به قلب آدم سنجاق میکنه بردار و با خودت بیا. ای مرگ، آلبر بیا، ای مرگ، ای مرگ، مستقیم بیست، ای برده، ای اسیر. تو به من تعلق داری، من ارباب تو هستم. تو از من اطاعت نمی کنی، تو دیگه از من فرمان نمی بری. خود رای بیست، محکم سر جات بیست. تو منو خارو خفیف کردی مرگ. تو حالا بر من فرمان میران. باش قبول، من مال تو هست، به تو تعلق دار. درست، من دیگه هیچی نیست، من دیگه وجود ندارم، ولی فقط بذار بهت بگم، گند زدی و خراب کردی و هموم شد.
قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه. خداحافظ.